اول دی ماه 92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اجتماع امر و نهی بود. نتیجه ای که ما گرفتیم این شد که قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی در ترکیب انضمامی و به عدم جواز که امتناع باشد در ترکیب در موارد ترکیب اتحادی. ثم کلام قرار گرفت، به اینجا رسیدیم که آیا این مثال مشهور صلات در دار غصبی، آیا این ترکیب اتحادی است یا این ترکیب انضمامی است؟ این را انشاءالله امرو باید بحث کنیم. اگر صلات در دار غصبی یا مکان غصبی یا فرش غصبی بفرمایید، این به ترکیب اتحادی باشد، صلات محکوم به بطلان میشد. اگر ترکیب انضمامی باشد، صلات محکوم به صحت میشد و معصیتی را هم مرتکب شده است. کدومش را باید اختیار کنیم؟ این را میبایست بحث کنیم. معلوم است که صلات یه مرکبی است، مرکب از اقوال و افعال. شما در نماز یه اذکاری رو میگید و یه فعلهایی رو هم انجام میدهید. اقوالش که کاری به غصب نداره، یعنی حرف زدن تصرف در ملک غیر حساب نمیشد، بنابراین نسبت به اقوال اشکالی پیش نمیاد، چون اقوال تصرف نیست. کسی که سخن میگوید تصرفه در زبان خودش میکند، ارتباطی به تصرفه در ملک غیر ندارد. میموند افعال. افعال صلاتی مختلفه. یه فعلش قیامه، قیامم اون قیامی که در صلات معتبر است تصرف در ملک غیر نیست، چون قیامی که در صلات معتبر است استواء اعضاست، یعنی که شما ایستاده باشید و اعضای شما مستوی باشد، این قیام معتبر است. این که قیام علل عرض باشد اعتباری نداره. ولذا فرض کنیم اگر قصه هایی که میگن درست باشه که فلان فرد کنید که فرد بر روی آب راه میرفته است و رو همون آب وایسد و نماز بخوند، قیام صلاتیش روی آب باشه، صحیح. یا فرض بفرمایید کسی بتواند در هوا معلق باشد، لکن الا این که ایز به سمت قیام باشد، مستوی الاعضا باشد. فرض بفرمایید بتواند کسی در هوا معلق باشد، مثلا یه حالت بی وزنی باشد، اونایی که فضا اگر حالت بی وزنی باشد به حیث که در خود فضا بتواند استواء اعضا داشته باشد، این قیام صلاتی کافی. بنابراین قیام صلاتی عبارت است از نه ایستادن در مکان، عبارت است از استواء اعضا. این استواء اعضا که معتبر در صلات است، این قصد نیست. توجه می‌فرمایید؟ این صدق قصد نمی کند، این استواء اعضاست. بنابراین قیامش هم که صدق قصد نمی کند. تکبیرت الاحرام و اینا هم که هاکزا کلامه و صدق قصد نمی کند. تنها چیزی که تصرف در ملک غیر است، یکی حرکاتی است که در نماز واقع می شود، یعنی از حالت قیام میرد به رکوع، از حالت رکوع دوباره برمیگردد به قیام، ثالثاً میرد به سجده، خود سجود. توجه می‌فرمایید؟ این تغییر حالاتی که در نماز پیش میاد، یعنی از رکوع بلند شدن به سجده رفتن، از سجده بلند شدن به حالت قیام برگشتن، اینا یعنی حالاتی که بین افعال صلات، که از یه فعل شما منتقل میشید به فعل دیگر، از قیام منتقل میشید به رکوع، از رکوع منتقل میشید به قیام، دوباره از قیام بعد از رکوع منتقل میشید به سجود، از سجود منتقل میشید به حالت نشسته، باز دو مرتبه قائم میشید، میستید. اینا یه انحناهای بدن شما پیدا میکنند. اینا تصرف در ملک غیر، الا اینکه این حالات تصرف در ملک غیر هست، اما اینا اجزاء صلات نیست، اینا رو نمیشد جزء صلات حساب کرد. اینا بفرمایید که اجزایی هستند که متخلل بین افعال صلاتند. به فرض اگر یک کسی می توانست که از حال سجود بدون این که بنشیند به حال قیام در بیاد، نمازش درست کن. توجه میکنه؟ اینا جزء صلات نیست، الا این که شما مجبورید. توجه میکنید؟ به افعالی است که این افعال چیه؟ اینا جزء نماز حساب نمیشد، اینا بین افعال صلات است. و لا محاله، شما نمیتوانید از حالت سجده در یک آن تبدیل به قیام بشید، میبایست این مسیر رو طی کنید. از حال قیام نمیتونید یه دفعه تبدیل به سجده بشید، طرفت العین، باید این مسیر رو طی کنید تا به سجود برسید. توجه می‌فهمم؟ این آنات، اینا رو بهش میگن آنات متخلله. این آنات متخلله که شما از قیام میرید به سجده، از سجده بلند میشید، اینا آنات متخلله است که جزء صلات نیست. و بنابراین درسته که در این هویها، در این رفتن به سجده، خم شدن به سمت سجود، یا عکسش بلند شدن از سجود، اینا تصرف در ملک غیره، صحیحه، الا اینکه اینا جزء صلات نیست، اینا آنات متخلله در صلات. وقتی آنات متخلله در صلات شد، بنابراین شما در آنات متخلله در صلات اگر بفرمایید که قصب انجام بدهید، صلات دون کاری به صلات نداره، صلات دچار اشکال نمیشد. پس اینم مال آنات متخلل.
مثلا سجده
ها جزء چی حساب؟ حالا عرض میکنم. ان باقی میموند آقا دو شیء. شیء اول سجوده، که سجود وضع مساجد سبعه علی الارض است. حالا یه خلافی هست که در این وضع مساجد سبعه علی الارض ثقل طرف هم باید علی الارض باشد یا احتیاجی نیست که ثقلش علی الارض باشد، مماسک کفایت میکنند. این یه خلافی است که ثقلم میبایست علی الارض باشد یا مماسه مساجد سبع با عرض کفایت است. در هر دو صورت حالت سجودی تصرف در ملک غیر، چون شما وقتی سجده میکنید در ملک غیر تصرف کردید دیگه، بنابراین قطعا سجود شما تصرف در ملک غیر. یکی دیگه که تصرف در ملک غیر حساب می شود هویه الی رکوع است، یعنی خم شدن به سمت رکوع. در رکوع معتبر است که رکوع شما از حالت قیام به رکوع بروید. توجه میکنید؟ همونی که بهش میگن قیام متصل به رکوع. قیام متصل به رکوع خودش یکی از واجبات نماز نیست، رکوع یکی از واجبات نماز. و رکوع لا یتحقق الا ان قیامن، که شما از حال قیام خم بشید به رکوع برید. اگر شما عکسش تو پا شدن خودتون دست به زانو بگیرید و به حالت رکوع وایسید، این رکوع نیست. رکوع انحنایی است که ان قیامن باشد. اگر از حال قعود بلندشین و به حال رکوع قرار بگیرید این رکوع نیست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ما یه هویه الی رکوع داریم، یعنی یک حرکت و خم شدن به سمت رکوع. این خم شدن به سمت رکوع اینم تصرف در ملک غیر. پس اونی که ما در نماز داریم این دوتا مطلبه، یکی هویه الی رکوع، این تصرف در ملک غیر است، البته بناءً علی اعتباره، چون خلافه که آیا هویه الی رکوع جزء صلات است و رکوع لا یتحقق الا به این که ان قیامن باشد یا نه، اینم خلاف. بنابراین بعضی اعتبار نمیدونن، میگن نه رکوع یتحقق ولو ان قیامن هم نباشد. لکن اونی که مشهور اصحاب شاید، بله مشهور اصحاب، مشهور اصحاب هوی را معتبر نمی دانند، هویه الی رکوع را، که رکوع لابد از این که ان قیامن باشد. و لذا میبینید که اجزای صلاتی رو که میشمارن یکیش هم قیام متصله به رکوع میشمارن. لکن بعض رکوع رو معتبر می دانند که رکوع لا یتحقق الا عن قیام، و ما هم داخله در این بعضی، و بنابراین رکوع اصلا لا یتحقق الا عن قیام، و به همین جهت قیام متصل به رکوع پیش ما جزء اجزای صلاتی نیست، چون دیگه اصلا جزء رکوع میشن. اگر شما قائم نباشید و به حال رکوع برید، اون اصلا رکوع نیست. بفرمایید. مثلا فرض کنید شما اگر کسی یادش رفت رکوع کند و رفت برد سمت سجده نشست، ولی هنوز سر به سجده نگذاشت، یادش اومد رکوع نکرد، اگر از همون حال بلند شد دست به زانو بگذارد، رکوع تحقق پیدا نکرد. باید از اون حال نشسته بیستد ثم به رکوع برد. توجه کردی؟ چون رکوع حاصل نمی شود الا ان قیام. اما اونایی که میگن نه، هویه علی رکوع اعتبار ندارن، اونا میگن همینجور که نشسته است اگر بلند شه دست به زانو بگیره کفایت این رکوع، و مشهور اونو میگن، هوی رو معتبر نمیدانه، لکن ما هوی رو معتبر میدونیم. همه گم رکوع لا یتحقق الا ان قیامن، و از اون طرف قیام متصل به رکوع را دیگه میگم خودش جزء رکوعست، تا قیام نباشه رکوع تحقق پیدا نمی‌کنه، بنابراین اونا یه واجب مستقل نمیدانه. توجه فرمودید. رو قول ما این داستان هویه هم میشد تصرف در ملک غیر، هویه الی رکوع. پس یه هویه الی رکوع این تصرف در ملک غیر است، یکی هم سجوده، سجود هم تصرف در ملک غیر، و ترکیب بین این هویه الی رکوع و بین سجود و غصب، ترکیبش اتحادی است. همونی که هویه الی رکوع است، همون تصرف در ملک غیر است، دوتا چیز نیست، مقدمه و ذل مقدمه نیست، شیئان نیست، شیء واحد. همون هوی یعتبر تصرف در ملک غیر، همون سجده ای که می کند که وضع مساجد سبع باشد، حالا میخواد سقل توش معتبر باشد، میخواد مماسه کفایت داشته باشد، همون وضع مساجد سبع تصرف در ملک غیر است، و بنابراین ترکیب بین این دوتا سجود و هویه الی رکوع با غصب، ترکیبش اتحادی است. وقتی در همین دوتا ترکیب شد اتحادی، دیگه همین برای بطلان صلات چیه؟ کافی است. دیگه نماز در دار مقصوبه یا در عرض مقصوبه یا علی فرش مقصوب یا سریر مقصوب، همه اینا میشد باطل، بلا فرقه بین اینکه دار قصدیست، فرش مال خودشه، رو فرش خودش دارد سجده میکند، ولی دار قصدی، فرق ندارد. به هر حال این هویه در رکوع و سجودش تصرفه در ملک غیر. میخواد فرش مال خودش باشه یا یه تختی گذاشته تو حیات، تو زمین قصبی، تخت مال خودشه، لکن زمین غصبی است و رو اون زمین دارد، روی اون تخت دارد نماز میخوند. به هر حال میخواد اون تخت باشد، میخواد مستقیما رو خود عرض نماز بخوند، میخواد فرشش مال خودش باشد، میخواد فرش غصبی باشد، میخواد که بله بفرمایید دار غصبی باشد. اینا تفاوتی پیدا نمیکنند. در نماز این دو شیء است میشد بفرمایید که عین غصب. بله آقایون مشهوری که هوی را معتبر نمیدانند، فقط داستان سجودشون مشکل پیدا میکنه، چون هوی را در رکوع معتبر نمیدونن، خود رکوع را فقط معتبر میدونن. خم شدن یعنی در حالت خم قرار گرفتن و بنابراین این بله این تصرف در عرض غیر حساب نمیشه، لکن اون هوی میشه تصرف. توجه کردید؟ بنابراین مشهور که هوی رو معتبر نمیدانند، فقط سجودشون دچار اشکال میشه. ولذا برای اینکه دیر اومده
نه
آقا
قیام موقع تکبیر احرام
یاد. ولذا اگر در عرض غصبی شروع به نماز بکند، اما موقعی که میخواد سجده کند، بنابر اینکه هوی معتبر نباشه، سجودشو برد در عرض خودش انجام بده. فرض کنید این دوتا فرش اول غصبی است، او فرش نمال خودش، نمازو شروع کرد، رکوعش هم رفت و برای سجودش یه قدم رفت جلوتر رو فرشی که مال خودش بود و اوجا سجده کرد. بنابر آقایونی که میفرمایند که هوی معتبر نیست در رکوع، سجودش هم که رو فرش خودش کرد، پس نمازش صحیح. بناهن علا قول ما رکوعشم، هویه الر رکوعشم باید در ملک خودش باشه. بنابراین قیامش وایساد نماز هم دو سوره رو خوند، میخواد رکوع برد، باید بره رو فرش خودش، رو فرش خودش رکوع کند و سجده کند، نماز صحیح. توجه کردید؟ و الا نه، قیام رو گفتیم، قیام استواء اعضاست نه ایستادن جایی، ولو کسی بتوند تو هوا وایستند نمازش صحیح. تجمع کنید. اما اگر بخواد سجده کند تو هوا نمیتوند سجده کند، باید که مماسه علل عرض باشد. دقت کرده؟ خب بنابراین روشن شد ما بفرمایید که صلات در دار غصبی بلا فرق بین این که فرش و سریر و اینا غصبی باشد یا مال خودش باشد، همین که عرض مقصود شد، دار مقصود شد، صلات در دار غصبی دو تا جزء دارد که هویه الر رکوع پیش ما و سجود اندل کل. این دوتا جزء صلات تصرف در ملک غیر است و این تصرف عین صلات، خودش این بله ترکیبش انضمامی نیست، خود این هوی، خود این سجود تصرف در ملک غیر و در نتیجه ترکیب اتحادی است. وقتی که ترکیب اتحادی شد، ولو فقط همین دو تا جزئه یا در پیش مشهور فقط سجوده، توجه می‌فرمایید، ولی یه جزء هم که ترکیبش اتحادی بشد همون یه جزء باطل میشد، صلات یه جزءش هم که باطل بشد فطلان سرایت به کل میکنه، همش باطل میشد. بنابراین به این جهت صلات در دار غصبی محکوم به چه میشد؟ محکوم به بطلان میشد، چون این دو جزءش با قصب ترکیبش اتحادی است. جز که باطل بشود کل صلات نتیجه تابع اخص مقدماته، کل صلات محکومه به بطلان میشه. ثم ببینید قیام در نماز در زمین چرا تصرف کرد؟ تصرف کردی و اشکال داره، حرام مرتکب شد. اما اون قیامی که در نماز معتبر است این نیست که شما رو زمین وایسید، اون قیام اونجا استوای اعضاست. بنابراین رو زمینم نباشی او قیام مد، یعنی استوای اعضا معتبر. لذا گفتم اگر کسی بداند در حال بی وزنی صاف وایسد نمازش قیامش درست، اعضا استوا باشه. خب حالا شما رو زمین نیستی، رفتی یه متری زمین وایسادی، اما استوای اعضاست، قیام صلاتی کافی است. ترجمه من برابر این قیام صلاتی اون نیست که پاش رو زمین باشه. این پا رو زمین بودن بله این تصرف در ملک غیره، اما این در نماز اعتبار ندارد. توجه فرمودی؟ بنابراین قیامش ولو تصرف در ملک غیره، اما این تصرف در ملک غیر این اعتبار در صلات ندارد، استواء اعضا اعتبار در صلات. بنابراین دو در باز باب قیامش مشکلی پیش نمیاد. بله اگر نماز مستحبی رو رکوع و سجودش رو با ایمان انجام بدهن، این تصرف در ملک غیر نیست، این نماز صحیحه. بله در دار غصبی اگر اینجور نماز خوند که رکوعش ایمان باشد سجودش ایمان باشد، این تصرف در ملک غیر، صلاتش تصرف در ملک غیر حساب نمیشد و محکوم به صحت. درست
داره قصفه ها فرش از خود اینجا که گفتیم فرش ملک خود شخصه، مثلا اونجا نمیشین که آب تو
لیوان نه دیگه، شما فرش مال خودته، لکن وقتی هویه الان رکوع یا سجود میکنی رو فرش خودت میکنی، اما در اون فضا هم تصرف کرده دیگه، و بنابراین فرقی ندارد فرش مال خودت باشد، تخت مال خودت باشد یا نباشد، او فرق داشت. اینجا ترکیب اتحادیه، اونجا ترکیب انضمامی بود، اینجا ترکیب اتحادی. ثم یه فرعی، حالا پس بحث روشن شد، صلات در دار قصبی عرض مقصوبه محکوم به بطلان است به خاطر این دوتا مطلب. بفرمایید که بین این دوتا مطلب و قصد ترکیب اتحادی است و صلات محکوم به بطلان میشه. ثم یه فرعی مترتب میشد، اونم بگم دیگه حالا برادر ولو خارج بحثمونه، و اون این است که گفتیم در سجود، سجود عبارت است از وضع مساجد سبع علی الارض، و اون وقت یه خلافه که مماسه کفایت است یا ثقل اعتبار دارد. ثمره این خلاف چیست؟ ثمره این خلاف برمیگردد به صلات داخل طیاره. در هواپیما شما نماز بخوانید اگر مماسه کافی باشد، خب شما وضع مساجد سبعه می کنید دیگه، وضع مساجد سبعه کرده ای، و وضع مساجد سبعه که کرده ای، بله وضع مساجد سبعه کرده ای و نمازتون محکوم به صحت. درست شد؟ علا فرض که ثقل معتبر باشد، یعنی ثقل علل عرض، شما که ثقل علل عرض نداشتین، شما تو هوا بودید علل عرض نبودید، و چون در هوا بودید و علل ارض نبودید، ثقل علل ارض حاصل نشده است. بنابراین لا یجوز و اقامت و صلات در طائره الا لزیق وقت. اگر زیق وقت دارید، بله، چاره ای نیست دیگه، نماز دو بخون. اما اگر وقت وسیعه، یعنی هواپیما میشیند و وقت دارید که نمازتون رو در غیر رو زمین بخونید، مانعی ندارد و محکومه. بله، یعنی این خلافی که میبینید بین اعلام هست که بعضی میگن صلات در هواپیما اختیارن هم جایزه، مانعی ندارد. خب اینا کسانی هستند که مماسه را در سجود مماسه را کافی می دانند، و اونایی که میگن نه، لا یجوز الصلات فی الطائره الا لزیق وقت، اینا کسانی هستند که ثقل علی الارض را لازم می دونن در سجود. توجه می فرمایید؟ خب ما با کدومیم؟ ما با مماسه ها هستیم، یعنی بگم سجود عبارت هست از مماسه، وضع مساجد سبعه به حیث که مماسه داشته باشه، و بنابراین دلیلی بر اعتبار ثقل علی الارض وجود ندارد، مماسه کفایت است. فرض کنید یک کسی را همینجا رو زمین که سجده کرده با تناب او رو بسته اند، به حیث که وزنش روی مساجد سبعش نیست، لکن مساجد سبعش علل ارض. درست؟ فرض کنید یه کسی است میگه آقا من آرتروز دارم، زانو اما اینا فشارم بیاد درد میگیره و چه، ولذا اینا به بالا بستن در حال سجودی، از شکمش و کمرش و اینا بستن، وقتی سجده میکند بله کف دستش، زانواش، نوک انگشتاش، پیشانیش علل عرضه، الا این که مماسه هست، وزنی رو این دست و پا نیست. چه میگید شما؟ خب این مساجد سبعش علل عرضه دیگه، همین که مساجد سبعش علل عرضه مماسه حاصله، یا همون حالت بی وزنی که میگید، اگر کسی در همون حالت بی وزنی مماسه با عرض بکند و سجده بکند، خب مساجد سبعه با عرض دیگه رو زمین از کفایت. توجه میکنه؟ پس اونی که در سجود معتبر است مماسه مساجد سبعه با عرض است، اما ثقلش هم علل عرض باشد، این دلیل معتبر میخواد که ظاهرا دلیل معتبری وجود ندارد. بنابراین ثقلش علل عرض باشد در سجود معتبر نیست، وضع مساجد سبعه کفایت است، و بنابراین یجوز الصلات فی الطائره اختیار، ولو وقتم وسیع، اول وقته میگه نمازمو بخونم، وای میسه نمازشو میخونه صحیح. میگن علل عرض نیستی، علل هوایی، مماسه کردی مساجد سبع رو زمینه، اما تو علل عرض نیستی، ثقلت علل عرض نیست، تو هوایی، ثقلت که علل عرض نیست، و بنابراین ثقل باید علل عرض باشه.
خدا هم
نه نه، مماسه همون جایی که هستی، اون منطقهی که قرار گرفتی، تو همون ساعت مماسه حاصل. مساجد سبعدو گذاشتی، اما مساجد سبعدون مماسه دارد، اما ثقلت علل عرض نیست چون تو هوا. اشکال نکنید پس صلات در کشتی چه میشد؟ صلات در کشتی نص خاص دارد و چون نص خاص دارد همه قائلند به این که صلات در کشتی جایز به واسطه نص خاص، و نه به این خاطر است که اونجا سجده که شما میکنید سقلدون علل ما است و الماء علل عرض است. توجه میفرمایید؟ هر کسی این رو بخواد بگد، خب این در مورد هواپیمام صادق است دیگه. شما در هواپیما سجده میکنید، هواپیمام علل هوا است، هوا هم علل عرض است. همونجور که ما علل عرض است، هوا هم علل عرض است دیگه. هوا میگه کجاست؟ بنابراین این وجهش این نیست، وجهش نصوصی است که داره. نسبت به کشتی ما نص داریم که در کشتی میشد نماز خون. و شما میدونید کشتی های بزرگ هست، کشتی های بله بزرگ قولپیکری هست که ماها رو دریا حرکت میکنه و نماز خوندن اختیاراً روی اونا صحیحه، نصوص هم دارد. حالا یه دو تا روایتش برای شما بخونم، طوری نیست. جلد پنج وسائل صفحه 507 باب 14 از ابواب قیام. بله صلات، باب 14 از ابواب القیام. حدیث 11 و به اسناده شیخ، به اسناد شیخ است، ان محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است، خودش هم که ثقه است. ان علی ابن سندی، ان ابن ابی عمیر، ان جمیل ابن دراج، رجال سند ثقات هم غیر علی ابن سندی. علی ابن سندی را هم گفتند حسنون، بنابراین روایت میشه حسنه جمیل ابن دراج. حسن شدنش هم به خاطر علی ابن سندی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه، نماز در کشتی آقا چه حکمی داره؟ فقال ان رجلا اتى ابي عليه السلام، یه مردی آمد پیش پدرم، پدرم امام باقر، فساله، از پدرم پرسید، فقال، به پدرم گفت، اني اكون في السفينه ها والجدد مني قريب. جدد یعنی زمین، زمین سفت. میگه ما آقا تو ساحلیم لکن تو کشتی هستی، میتوانم از کشتی پیاده شم رو زمین نماز بخونم؟ فاخرج فاصلي علی، آیا از کشتی خارج بشم و رو زمین نماز بخونم یا نه همونجا رو کشتی میتونم نماز بخونم و کشتی علل ما است؟ و قال له ابو جعفر علیه السلام، بابام بهش فرمودن، اما ترزا ان تسلی به صلات نوح، آیا تو راضی نیستی که نماز بخونی به نماز خوندن حضرت نوح پیامبر؟ چون نوح مادامی که طوفان بود تو کشتی بود دیگه، نمازش هم علی السفینه میخوند. میفرمان چه اشکالی داره؟ تازه تو اگر تو کشتی نماز بخونی نمازت مثل نماز حضرت نوحه، اون هم در کشتی نماز شو خون، تو هم تو کشتی خوندی. در حالی که ها ما از کجا میدونیم یه وقت بوده اونا، حالا چه فرق میکنه وقتی حضرت میفرمان این صلات نوحه قیاس وقتی که من انجام بدم نه امام بفرماید. امام میفرماید این نماز نماز نوحه، یعنی با اینکه از میتونی از تو کشتی پیاده شی رو ساحل نماز بخونی، پس میبینید این اختیاریه دیگه، نمیخواد پیاده شی، همونجا رو کشتی نماز دو بخون و این نمازت نماز حضرت نوحه، یعنی هیچ اشکالی نداره. پیامبر خدا نوح هم اینجوری نماز
خوند. نماز استقرار نمون چون بارون اومده و اصلا خوشکی نمون.
حالا او اگر در حال استقرار بود میفرمان نه لازم نیست تو پیاده بشی. هاکذا حدیث چهارم این باب، اگر کسی اشکال کند به علی ابن سندی، که ما حسن علی ابن سندی رو قبول نداریم و او ضعیفه، حدیث چهارم همین باب رو براش میکنیم. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسناد خودش ان احمد ابن محمد، سندش تا احمد ابن محمد صحیح، ان الحسین حسین ابن سعید اهوازی است، ان نظر و فضاله نظر و فضاله هم که معتبرن، ان عبدالله ابن سنان، این سند صحیح است، صحیحه عبدالله ابن سنان، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن صلاة الفریضه نماز واجب نافلم فی السفینه، آیا نماز واجب و میشه در کشتی خون؟ و هو یجد الارض، در حالی که زمینم نزدیکشه، زمینم هست، یخرج الیها، میتوند برد رو زمین نماز بخونه، غیر انه یخاف السبع او اللصوص، ولی برد رو زمین ممکنه درنده ای یا دزدا بیان سراغش. خیلی خوب، لکن تو کشتی دیگه خیالش راحت، و یکون و معه قوم لا یجتمع رأیهم علی الخروج، و یه عده‌ای هم باشن اونا میگن نه نرو تو ساحل، ولا یطیعونه و هل یزع وجهه اذا صلا او یعما ایما ان قائدا او قائما، میگه آیا سجده برد یا سجدش رو ایما ان انجام بدهد. خب ببینید اینجا این مشکلی رو دارد که میگه تو اگه پیاده بشد خوف از درنده و دزد، و لذا میگه سرشو بگذارد به سجده اختیاری برد یا سجده اضطراری با ایما سجده کنه. خب این فرق میکنه، شما کشتی ها رو میدونید، اگر کشتی قایقچی باشد کوچیک باشد شما نمیتونید تو سجده اختیاری کنید، اما اگر یک کشتی بزرگ باشد سجده اختیاری میتونید توش بکنید. پس این دایر مداره چیه؟ سجده اختیاری و اضطراری دائر مدار این است که شما کشتیدون به قدری وسیعه که میتونی سجده بکنی یا یه قایق کوچولوه. خب توی قایق کوچولو که نمیشد سجده کرد، این بستگی به او داره. میگه چی کار کنه، سجده را اختیاری انجام بده یا ایماءً انجام بده، نمازشو قائدن بخواند یا قائمن بخواند. خب باز اگر شما یک قایق کوچولو داشته باشید نمیتونی توش وایسی، اگر توش وایسی میفتی، میفتی تو آب باید بشی. اما کشتی اگر بزرگ باشد خب به راحتی میتونی توش چی کار کنی؟ بایسی. بنابراین داستان قیام و قعود و داستان سجده اضطراری که به ایما و اشاره هست یا سجده اختیاری، این منوط به کوچیک و بزرگیه سفینه داره. فقال جواب ما استطاع ان یصلی قائما فهو افضل، میتونی وایسی نمازتو ایستاده بخونی وایسا، و ان لم یستت سلا جالسن. اما اگه وایسی میفتی تو آب، قایق کوچولوه، خیلی خوب ایستاده نماز دو. و قال لا علیه ان لا یخرج، نیست بر تو این که خارج نشوی. درسته؟ لا علیه ان لا یخرج، نیست بر تو، یعنی خروجت لازم نیست، خارجم نشدی اشکالی نداره، تو همون کشتی وایس و نماز دو. فان ابی علیه السلام سأله عن مثل هذه المسأله رجل فقال اترغب عن صلات نوح، آیا تو از نماز خوندن مثل حضرت نوح روی برمیگردانی؟ ماده رقبه اگر فی باشد یعنی رقبته بش کرد که انجام بدهد، اگر رقبه انح باشد یعنی پشت کردن، یعنی انجام ندادن، لذا این با ان متعدی شد. اترقب، آیا تو رقبت داری که نماز نوح را نخوانی؟ یعنی میخوای ترک کنی نماز خوندن مثل نوح را؟ خب تو کشتی وایسا نماز بخون، نماز خوندن حضرت نوح هست، به خاطر نصوصی که داریم در داستان کشتی. همه آقایون میگن نماز در کشتی اختیارن صحیح.
این اصلا ادارم گفت ترس از
دوست هست، ترس از درنده نباشدم. وقتی تصویرش کرده به صلات نوح، صلات نوح که باشد تو که به صحت میشد حتی اختیار. بنابراین در داستان کشتی همه میگن جایز است، اختیارن به خاطر نصوص. توجه میفرمایید؟ لکن در هواپیما محل خلاف شد. اگر شما قول ما را بپذیرید که مماس کفایت باشد، اگر مماس کفایت باشد، خب داستان صلات در کشتی علل قاعده است، مماس میشد دیگه، مماس هم کافی است، و لذا این یکی از مصادیقه، هواپیما میشد مصداق دیگرش، و لذا صلات در طائره رو گفتیم که اختیارن، مانعی ندارد و صحیح هست. صلات در مرکب که کسی اشکال نکرده، اگه مرکب شما وسیعه و جمع کنید یه اتوبوسه، کامیونه، بفرمایید که یه وانته پشتش وایستادید، قطاره، قطار داره میره، شما وایستادید توش نماز میخونید، رکوع و سجود دم اختیاری انجام میده تو قطار، قبله دم درسته، توجه میفرمایید؟ اون که علل عرضه، که تو مساجد سبعه شما سقلت علل عرضه دیگه، اون که هیچ اشکالی نداره، نه حرکتش، فقط شما در حرکت جهت قبله دم تنظیم، اگر مثلا قطار پیچید شما هم جهت قبله دم رو میپیچید که به طرف قبله باشه، مانعی نداره اونجا قطعا، ولی نماز صحیح هست و هیچ اشکال نه، در فرضی که شما بتونید رکوع و سجودتون رو اختیاری، یا اخ ماشین جوری که نمیتونید توش وایسی، مثل این سواری ها شما نمیتونید وایسی توش، که رکوع و سجود اختیاری نمیتونید بکنید، اما یا اخ ماشین بزرگه، تو بار کامیون، تو بار کامیون رو به قبله وای میسی، کامیون داره میره، تو هم نماز نمیخونی. و جوری هم هست که حالت بفرمایید که طمأنینه دم حفظه، یعنی اینجور نیست که هی اینجوری بیفتی این بر اون بر، صاف وایستده و نماز داره. جاده جوریست که دست انداز و اینا نداره، شما صاف که وایستدی نمیخوری زمین، طمأنینه شما، آرامش بدن شما محفوظه، مثل قطار، قطار داره میره یه لق لق میکنه، ولی شما آرامش بدنت محفوظ، اشکالی نداره، ولو به سجده که میری میبینی که قطار همچی همچی میشه، مثل نعنی یه تکونی میخوره، اما شما ثابتی، خود قطاره که داره تکون میخوره. توجه میفرمایید؟ او اشکالی نداره. اگر بتونید سجود و رکوع اختیاری و قیام اختیاری و طمأنینه دونم محفوظ باشد، بله اشکالی ندارد. باقی مون کلام جناب محقق قمی، میرزای قمی، همین نمازی که ما گفتیم در دار قصبی ترکیب اتحادی است و باطل است، میرزا همین ترکیب اتحادی رو میگه صحیحه. توجه میفرمایید؟ کلام جناب قمی، طلب شما میرزای قمی در قوانین انشالله جلسه بعد، جلسه بعدمون میرد یک شنبه 22 دی ماه، برای اینکه ما با اجازه دون عازم عمره هستیم نیستم، 21 ظاهرن برگشته بونه، فرداش من میام خدمت شما انشاءالله به شرط حیات. و صلی الله علی محمد و آله.